فصل چهارم.
سپیده دم که چشم از خواب گشودم، زور بارا دیدم که در گوشه تخت خود چهار زانو نشسته است. سیگاری بر لب داشت و سر به جیب تفکر فرو برده بود. چشمان کوچک مدورش را به شیشه پنجره مقابل که اولین تابش آفتاب آن را شیری رنگ جلوه می داد دوخته بود. چشمانش پف کرده و گردن دراز و لاغرش همچون گردن مرغی شکاری از یقه بیرون افتاده بود. شب قبل من خیلی زود برای استراحت رفته و او را با حوری تنها گذاشته و گفته بودم زور با من می روم بخوابم. خوش باش و کام دل حاصل کن. زوربا در پاسخ گفت
شب بخیر ارباب، ما کار کوچکی داریم که آن را انجام خواهیم داد. شب بخیر ارباب، خوب بخوابی.
ظاهراً کار کوچک خود را انجام داده بودند، چون یک بار که از خواب بیدار شدم زمزمه ها و سخنان گنگ عاشقانه شنیدم. حتی لحظه ای هم اتاق پهلوی تکان خورد و لرزید. بار دیگر خواب مرا در رو بوده بود. مدت ها پس از نیمه شب بود که زوربا با پای برهنه وارد اتاق شده روی تختش دراز کشیده بود. کلیه این کارها را با نهایت آرامش و ملایمت انجام داده بود تا مبادا مرا از خواب بیدار کند. در سپید دم هم دیدمش که روی تخت نشست و چشمان بیفروغ خود را به نقاط دور دست دوخته بود. کاملا خوابالود بود و حالت خماری در بجناتش نمایان. هنوز در نوعی چرت آمیخته با وجد و نشاط غوطه ور بود. چنین میپنداش که سراسر جهان خاکی، آب، افکار و انسانها رو به دریای دور افتادهی در حرکت بود و سیالی غلیظ همچون عسل همه چیز را در بر گرفته بود. زوربا خود را بدون مقاومت و پرسشی در اختیار آن سیال قرار داده بود و از این تسلیم نفس سرمست و شاد بود. دهکده به تدریج بیدار می شد. صدایی در همه خروس ها، خوک ها، خران و آدمیان کم کم به گوش می رسید. می خواستم از جا برخواسته فریاد بزنم هی زور با بلند شو، امروز روز کار است. لکن گویی در من هم نوعی حالت سکر پیدا شده بود که نمی خواستم از آن حال بیرون بیایم. ساکت و خاموش خود را به اولین پرتو گلگون خورشید بامدادی تسلیم کرده بودم. در این دقایق سحرآمیز سراسر زندگی آدمی به سبکی صبحگاه احساس می شد. زمین مرتباً در معرض وزش باد بود، مانند ابری لطیف و انبوه تغییر شکل می داد. دست به طرف پیپ خود دراز کردم. احساس کردم که به تدخین نیاز دارم. پیپ را برداشتم و با شوق و وجد خاصی به آن نگاه کردم. پیپ قیمتی و بزرگی بود، ساخت انگلستان. هدیه‌ای بود که دوستم، همان دوستی که چشمان درخشان آبی مایل به سبز و انگشتانی طویل و ظریف داشت، به من داده بود. از آن روزگاران سالها می گذرد. در خارج از کشور بودیم. او درسش تمام شده بود و همان شب می خواست به مقصد یونان حرکت کند. می گفت سیگار را ترک کن. تو نصف سیگار را دود می کنی، بعد آن را دور می اندازی. کیف تو فقط دقیقه طول می کشد. خجالت دارد، بهتر از پیپ بکشی. پیپ مثل همسری با وفاست. موقعی که منزل می روی آرام به انتظارت نشسته است. آن وقت آن را روشن کن، دود آن را بنگر و مرا به خاطر بیاور. هنگام ظهر بود. ما از موزه برلین، یعنی همان موزهی بازدید می کردیم که او می خواست برای آخرین بار اثر هنری مورد علاقهش، جنگ جو، ساخته دستان سحرآمیز رامبران را با کلاه خود مفرقی، گونه هایی لاغر و حالت رنجیده ولی پر ارادهش تماشا کند. در حالی که به آن مبارز شکست ناپذیر دست از جان شسته می نگریست گفت اگر روزی در سراسر عمر خود عملی انجام دهم که شایسته مردی باشد، آن را مدیون این اثر هنری خواهم بود. در حیات موزه به ستونی تکیه داده بودیم. در برابر من مجسمه مفرقی اوریانی از زنی آمازونی سوار بر اسبی وحشی با ظرافتی غیر قابل توصیف قرار داشت. پرنده کوچک خاکستری رنگی، یک دمجنبانک، لحظه ای چند روی سر زن آمازونی نشست. هنگامی که متوجه ما شد دمش را رو به بالا تکان داد. دو یا سه بار و با آهنگی مسخره آمیز صدایی از گلو خارج کرد و سپس پرواز کنان دور شد. لرزشی به من دست داد. به دوستم نگاه کردم و پرسیدم صدای پرنده را شنیدی؟ مثل اینکه می‌خواست چیزی به ما بگوید و دور شود. دوستم لبخندی زده این بیت را از یک ترانه بسیار معروف خواند. پرنده است بگذار بخواند. پرنده است بگذار حرفش را بزند. چه عاملی سبب شد که در این لحظه از سپید دم در ساحل جزیره کرت چنین خاطره‌ای به یاد من بیاید؟ آن هم با بیتی از یک ترانه معروف و کامم را تلخ کند. به تعنی مقداری توتون در پیپ ریخته آن را روشن کردم. فکر می کردم که همه چیز در این جهان معنایی نهفته دارد. انسان، حیوان، درخت، ستاره، همه اینها شبیه خط هیروگلیفی هستند. وای بر کسی که بخواهد آنها را کشف کند و به معنای نهفته آنها پی برد. وقتی آنها را میبیند یا میشنود چیزی درک نمی کند. لاجرم چنین میپندارد که واقعا انسان، حیوان، درخت یا ستاره‌ای در کار است. سالها بعد مفهوم واقعی را درک خواهد کرد. ولی آن وقت خیلی دیر است. فکر میکردم که اثر هنری جنگجو با کلاه خود مفرقی، دوستم که به ستون تکیه داده بود، دم جنبانک و صداهایی که از گلو خارج کرد، بیت آن ترانه معروف و خیال انگیز و بسیاری عوامل دیگر معنای نهفته دارند. آنگاه از خود می‌پرسیدم این معنای نهفته چیست و کی مکشوف خواهد شد؟ چشمانم به دودی دوخته شده بود که از پیپ برمی‌خواست و در روشنایی بامدادی حلقه حلقه و باز می‌شد. افکارم نیز با این دودها مخلوط شده. به صورت حلقه های آبی رنگ به تدریج محو می شد. پس از مدتی چنین مدید، بدون توسل به منطق و اندیشه های ماورا و طبیعه، به وضوح تام می دیدم که حقیقت جهان چیست، چگونه به وجود می آید، چطور رشد می کند و به چه نحو نابود می شود. چنین می نمود که بار دیگر در فلسفه بودا فرو رفتم، ولی این بار از کلمات گمراه کننده و تردستی های فکری استفاده نکرده بودم. دود پیپ اساس تمامی تعلیمات وی شده بود. این مارپیچ هایی که به تدریج محو می شوند همان زندگی است که شتابان به سوی نقطه پایان خوش خود در نیروانا حرکت می کند. به آرامی آهی کشیدم، آهی که مرا از عالم رؤیا بیرون آورد و به واقعیت و زمان حال بازگردانید. دورادور خود را نگاه کردم. چشمم به کلبه چوبی مفلوک و آینه کوچکی آویخته به دیوار افتاد که اولین اشعه خورشید را همچون جرقی منعکس می کرد. زوربار روی تشک خود پشت به من نشست و مشغول دود کردن سیگار بود. ناگهان روز قبل با حوادث تراژیکومیک خود به خاطرم آمد. بوی عطر بنفشه کهنه، عطر بنفشه، اتکلون، مشک و پاچولی. توتی که شاید روزگاری انسان بوده و بعداً به صورت توتی در آمده بود و اینک بالهای خود را به میله های قفس می زد و نام عاشق صاحب خود را بر زبان می آورد. یک ماهان کهنه تنها بازمانده ناوگانی معظم که داستانهای از جنگهای دریایی سابق را بازگو می کرد. زوربا متوجه آه کشیدن من شد. نگاهی به اطراف کرد و زیر لب گفت ما کار بدی کردیم اربا. رفتار ما خوب نبود. تو خندیدی، من هم به خنده افتادم. هوری متوجه شد. به علاوه تو بدون اینکه یک کلمه با او حرف بزنی یا خداحافظی کنی ما را ترک کردی. بالاخره او که یک گونی زباله نبود. ارباب خجالت دارد. این رفتار دور از نزاکت بود. این حرکت شایسته این مردی چون تو نبود. صبر کن تا بگویم. بالاخره او هرچه باشد زن است. موجودی ضعیف و ترسو. خوب شد لااقل من نزدش ماندم تا او را تسلی و دلداری بدهم. گفتم زوربا مقصودت چیست؟ میخواهی بگویی که کلیه زنها فکری جز این را ندارند؟ بله، بله، هیچ فکر دیگری ندارند. گوش کن ارباب، من همه نوع آنها را دیدم و همه کار هم کردم. زن هیچ فکر دیگری ندارد. موجودیست بیمار و کج خلق. از من قبول کن. اگر مثلا به او نگویی که دوستش داری و خواهانش هستی گریه می کند، می نالد و فریاد می کشد. شاید اصلا تو را دوست نداشته باشد، شاید هم تو از وی متنفر باشی، شاید هم پیشنهادت را رد کند. این مسئله دیگری است، ولی در هر حال باید به او بگویی که دوستش داری و شیفتش می باشی. آری، هر مردی که با وی مواجه می شود باید خواستار او باشد. این است آرزو و خواست زن، این موجود بی‌نوایی که میل دارد همواره مطابق میلش رفتار کنند.
من مادر بزرگی داشتم، شاید 80 ساله بود. عجب داستانی می شود از زندگی آن پیرزن نوشت. بگذاریم، این مسئله دیگری است. گفتم در حدود 80 سال داشت. روبروی خانه ما دختر جوانی زندگی می کرد، تر و تازه و شاداب، نظیر گلی نو شکفته. اسمش کریستالو بود. هر شامگاه شنبه نوجوانهای اهل حال آبادی دور هم جمع می شدیم تا خود را از باده ناب سیراب سازیم. بعد از آنکه سرمست می شدیم، شاخه کوچکی از ریحان پشت گوش می زدیم. یکی از رفقا گیتارش را به دست می گرفت و دست جمعی برای خواندن یک سرناد به سمت منزل آن دختر حرکت می کردیم. چه عشقی بود و چه شوری. نعره های عجیبی از گلو بیرون می کشیدیم. همه او را می خواستیم. این برنامه هر روز شنبه تکرار می شد و دست جمعی سراغش می رفتیم تا مگر یکی از ما را انتخاب کند. خب ارباب، باور می کنی؟ این هم معمایی شده بود. زن جراحتی دارد که هیچگاه درمان نمی شود. هر جراحتی درمان پذیر است جز جراحت زن. آیا در کتابهایت راجع به این موضوع چیزی خوانده ای؟ جراحتی که هیچگاه درمان نمی پذیرد. راستی چی گفتی؟ زن 80 ساله که دیگر اهل این حرفا نیست؟ اشتباه می کنی. او هم به همین جراحت مبتلا و زخمش هنوز التیام نیافته بود. باری، هر روز شنبه این پیرزن هم تشکچه‌اش را نزدیک پنجره می کشید، آینه ای بر می داشت، چند تار مویی را که بر سرش باقی مانده بود شانه می زد و با دقت تمام فرقی باز می کرد. با زیرکی کامل مراقب اطراف بود تا کسی متوجه اعمال و رفتارش نشود. اگر کسی نزدیک می شد، فوراً خود را جا به جا می کرد، قیافی عبوس به خود می گرفت، به صورتش قیافی حق به جانب و محجوبانه می داد و چنین وانمود می کرد که چرت می زند. اما مگر می توانست بخوابد؟ منتظر شنیدن ترانه های جوانان سرنات خان بود. بله، در 80 سالگی. حالا ببین ارباب، زن چه موجود اسرارآمیزی است. الان دلم می خواهد برایش گریه کنم، ولی در آن موقع فردی لاابالی بودم. روزی بین ما نقاری در گرفت. مادر بزرگ مرا به سختی شماتت کرد که چرا دنبال دخترها می روم. من هم روبرویش ایستادم و آنچه دلم می خواست گفته اظهار داشتم. چرا خودت هر شنبه برگی گردو روی لبهایت میمالی و فرق باز میکنی؟ شاید تصور میکنی که ما برای تو سرناد میخوانیم. نه نه، برای کریستالو میخوانیم، نه به خاطر تو مرده پوسیده و متعفن. ارباب، حالا باور میکنی؟ آن روز برای اولین بار فهمیدم زن یعنی چه. دو قطره اشک از چشمان مادر بزرگ فرو ریخت. مثل سگی خود را جمع کرد و چانهش به لرزه افتاد. من به طرفش رفتم و هر چند لحظه یک بار با صدای بلند فریاد کشیدم کریستالو، کریستالو. جوانها موجوداتی قسی القلب و حتی دور از انسانیت هستند. هیچ چیز را درک نمی کنند. مادر بزرگ دست های پوست استخوانیش را به طرف آسمان بلند کرده خطاب به من گفت لعنت بر تو. از ته دل تو را لعن و نفرین می کنم. از آن روز به سمت مرگ گام برداشت. قوایش مرتباً تحلیل می رفت. دو ماه دیگر به وضعی فلاکتبار بزیست تا روزگارش به سر آمد. در آخرین لحظه های عمر باز مرا دید. صدای نامفهوم مانند صدای لاک پشت از حلقومش بیرون آمد. چنگ انداخت تا مگر با انگشت های خشک و چروکیدش مرا بگیرد. نالید و گفت تو بودی که مرا به این روز انداختی. لعنت بر تو الکسیس. الهی به روز من بیفتی و آنچه بر من گذشت بر سرت بیاید.
زوربا تبسمی کرد و در حالی که دستی به سبیلش میکشید گفت
واقعا که نفرین پیرزن عجب مرا گرفت. تصور میکنم الان 65 سال داشته باشم، ولی حتی اگر 100 ساله هم بشوم دست از این کارها بر نمیدارم. آن روز هم یک آینه کوچک در جیب خواهم گذاشت و باز هم به دنبال جنس مؤنث خواهم رفت.
بار دیگر تبسمی کرد. سیگارش را از پنجره اتاق به خارج انداخت. دست ها را کشید و گفت
بسیار عیوب دیگر هم دارم، ولی این یکی از آنهاییست که آخر مرا نابود خواهد کرد.
این بگفت و از تخت بیرون پرید. گفتم زور با دیگر بس است، آخر امروز روز کار است. در یک چشم برهم زدن لباس پوشید، کفش برپا کرد و خارج شد. در حالی که سرم پایین بود درباره حرف های زور با فکر می کردم. ناگاه به یاد شهری دور دست افتادم، خود را در نمایشگاهی از آثار رودن دیدم. در برابر مجسمه ایستاده و به دست مفرقی بزرگی، یعنی همان دست خدا، خیره شده بودم. این دست نیمه بسته بود و در کف آن زن و مردی سرمست و پرهیجان در آغوش یکدیگر افتاده در هم می‌غلتیدند. در این موقع دختری پیش آمد و جلوی من ایستاد. او هم به هماغوشی ابدی مرد و زن نگاه می‌کرد. شاید او هم بیقرار شده بود. دختری بود نحیف اندام، شیک پوش، با موهای پرپشت و صاف و بور، چانه‌ای بزرگ و لب‌های نازک. قیافه‌ای مصمم و مردانه داشت. من که معمولاً از باز کردن سر صحبت با اشخاص بیزارم، نمی‌دانم چه عاملی مرا بر آن داشت تا برگشته بپرسم به چه فکر می‌کنی؟ دختر با حالتی خشمگین و رنجیده گفت کاش می توانستیم فرار کنیم. گفتم فرار کنیم و به کجا برویم؟ دست خدا همه جا هست. راه نجاتی وجود ندارد. آیا از این عشق ابدی دلخوری؟ گفت نه دلخور نیستم. شاید عشق شدیدترین لذت روی زمین باشد. ممکن است اینطور باشد. ولی حالا که چشمم به این مجسمه مفرقی افتاده از همه چیز زده شدم و می خواهم فرار کنم. گفتم پس آزادی را ترجیح می دهی؟ گفت آری. گفتم تصور کنید که آزادی فقط موقعی دست دهد که مجبور باشیم از این دست مفرقی اطاعت و پیروی کنیم. آن وقت چه باید کرد؟ فرض کنید لفظ خدا آن معنایی را که توده‌ی مردم برایش قائلن نداشته باشد. آن وقت چه؟ دختر با نگاهی مشوش به من خیره شد. چشمانش رنگ خاکستری فلزی داشتند. لبهایش خشک و طعنه‌آمیز بود. در پاسخ گفت نمی‌فهمم منظورت چیست. این بگفت و راه افتاد و دور شد. چند لحظه بعد از برابرم ناپدید شده بود. از آن به بعد هیچگاه به فکر وی نبودم. با این حال میبایستی خاطری عمیق در دلم باقی گذاشته باشد که امروز در این ساحل دور افتاده بار دیگر بی روح و پرید رنگ، غمگین و پرشکایت از اعماق وجودم سر کشیده است. آری زور با راست میگفت. رفتار من صحیح نبوده است. آن دست مفرقی بهانه خوبی بود. اولین تماس برقرار شده بود. جملات بجا و ملاتفت‌آمیزی گفته بودم و ممکن بود به تدریج به صورتی دیده نشدنی یکدیگر را در آغوش کشیده در دست خدا متحد و ایمن و آسوده خاطر شویم. ولی من ناگاه از زمین به آسمان جسته بودم و زن هم وحشت زده شده و فرار کرده بود.